الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند سلام عرض می کنم. وقت شما بخیر باشه. آرزوی سلامتی دارم براتون و امیدوارم هر جایی که هستید بهترین ها برای همتون رقم بخوره. خدمتتون رسیدیم برای تقدیم کردن یک گفتگوی دیگه و انشاءالله کسب اطلاعات درباره یک موضوع بسیار مهم و اساسی و تأثیرگذار که انشاءالله شما هم فرصت داشته باشید و در طول حدوداً 20 دقیقه‌ای که با شما هستیم ما رو همراهی بفرمایید. با شما هستیم و در محضر جناب استاد ابوطالبی عزیز که انشاءالله بحث مفید رو با ایشون تقدیمتون خواهیم کرد. جناب استاد سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و بینندگان این برنامه هم عرض سلام و ادب دارم. وقت شما بخیر.
متشکرم. ارادتمند شما هستیم. جناب استاد، یکی از موضوعاتی که خیلی مطرح میشه بحث بحران هویت در عصر حاضر. در شرق و غرب عالم همین موضوع دیده میشه. میخوام تمرکز بکنم روی کشور خودمون، ایران. این سوال ممکنه مطرح بشه در بین قشرهای مختلف، در رده‌های سنی گوناگون متفاوت، که ما ایرانی هستیم یا مسلمان؟ آیا این ایرانی بودن ماست که باید در خدمت مسلمان بودنمون باشه یا نه؟ این اسلامه که باید در خدمت ایرانی بودن ما قرار بگیره. بحث هویت در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استرین. بله، همطور که فرمودید این بحث یک بحثی است که جاری است در فضاهای سیاسی اجتماعی ما و حتی در این جنگ تحمیلی 12 روزه هم به نوعی این بحث بعدش مطرح شد. بله. که بحث امتگرایی یا ملتگرایی. واقعیت اینه که کسانی که آشنا به تاریخ و خصوصا تاریخ معاصر ما باشند این رو میدونن که اساساً وقتی ما هویت و تاریخ هویت ایرانی رو بررسی میکنیم، این دوگانه در حقیقت ایرانی یا مسلمان یا امت یا ملت در ایران به نظر میرسه معنا نداره. یعنی ما در حقیقت تو فضای هویتیمون درسته که از لحاظ جغرافیایی و نژادی ما ایرانی هستیم و از لحاظ اعتقادی و مذهبی مسلمان یا شیعه هستیم، اما این در فضای اجتماعی ما بروز دوگانه ای رو تو مردم ایران ایجاد نکرده. حالا علتشو عرض میکنم. ببینید، ایرانی ها هم هنگامی که مسلمان ها وارد ایران شدن، که خب حالا در قالب جنگ هم اتفاق افتاد، شواهد تاریخی نشون میده که مسلمان ها که بالاخره با حکومت ساسانی جنگیدند و اومدند و حکومت ساسانی هم شکست دادن و وارد ایران شدند، ورود اونها به ایران خب با جنگ بود. بله. جنگ هم خب طبیعتاً کشتار هست و خونریزی هست و اتفاقاتی که
طبیعتاً هم نفرت پراکنیه دیگه در دو طرف.
بله، به یه معنایی اون حمله کننده مورد بغض اونایی که مورد حمله قرار میگیرند. بله. هست. منتها به خاطر همین هم بعضی ها این تعبیر رو دارن که میگن ایرانی ها به زور شمشیر مسلمان شدن، یا مثلا اسلام به ایرانی ها به زور تحمیل شد، چون این جنگه و کشتارها و اطلاعات تاریخی که در این زمینه هست مستند قرار میگه. اما واقعیت اینه که ما باید بین دو مسئله تفکیک کنیم. یکی بحث این که چگونه مسلمان ها وارد ایران شدن و اسلام رو وارد کردند.
بله.
خب این با جنگ بود، علت جنگ بود که قبل از اینکه حالا البته این در دوران خلفا اتفاق افتاد، در دوران خود پیامبر نامه نوشتن به خسرو پرویز که پاره کرد و قبول نکرد دعوت اسلام رو. خب اول دعوت کردن و قبول نکردن و البته حالا زمان پیامبر چنین جنگی رخ نداد. حالا بعدش خلفا به هر دلیلی این تصمیم گرفتن. حالا اونم یه قواعدی داره بحث جهاد و اینها که کاری به اونش نداریم. اما بله، ایرانی ها مسلمان ها با جنگ وارد ایران شدن و خب خونریزی شد، بحران نظامی وجود داشت. اما سخن سر اینه که بعد از اینکه مسلمان ها وارد ایران شدند، از دو طرف، هم اینکه آیا مسلمان ها ایرانی ها را مجبور کردند که شما باید حتما مسلمان بشوید و چون اینجا قدرت دست ماست و به نوعی زیر مجموعه خلافت اسلامی قرار گرفت ایران دیگه،
بله.
و به اصطلاح فرماندار و والی تعیین کردن برای این منطقه ها مثل مدائن که مثلا سلمان بود و اینها، حالا چون شما ایرانی ها تحت سلطه سیاسی ما مسلمان ها قرار گرفتید، پس باید حتماً حتما یا مسلمان بشید یا میکشیمتون. خب این معناش اینه که بله، یعنی
به زور مسلمان
شدن. یا نه، گفتن آقا دین ما دین اسلامه، اسلام هم این آموزه ها رو داره، هر کی که مسلمان میشه مسلمان، هر کی هم که مسلمان نمیشه مثلا یهودی مسیحی زرتشتی باید قواعد خودش رو برقرار کنه، حالا مالیات خاصی جزیه بده. و واقعیت تاریخ میگه که دومی درسته، یعنی هیچ وقت سیاست در حقیقت مسلمان هایی که بر ایران حاکم شدن و حتی خود اون خلفایی که بالاخره با جنگ مدن حاکم شدن این نبود که ایرانی ها یا باید مسلمان بشن یا باید اینجا برن یا کشته بشن، بلکه اهل کتاب و ادیان دیگه هم طبق ضوابط خودشون باقی موندن. و از اون طرف ایرانی ها چه واکنشی نشون دادند؟ آیا ایرانی ها نسبت به این دین و آموزه های اسلامی اقبال نشون دادند یا نه گفتن ما بخوام همون زرتشتی و یهودی و مسیحی اینا بمانیم؟ خب بازم شواهد تاریخی نشون میده که ایرانی ها استقبال کردن، علت هم داشت. حالا این که میفهمید که جنگ نفرت و چیز میاره، بازوکینه وجود میاره، واقعیت اینه که واقعیت تاریخی یعنی نشون میده که مردم ایران از حکومت ساسانی وقتم خیلی راضی نبودند. لذا قبل از اینکه اصلا این اتفاقات بیفته تو خود ایران قیام مزدک رو ما داریم برای عدالت و مقابله با تبعیض و نابرابری که معروفه دیگه، که در دوره ساسانی مثلا آموزش ویژه درباریا بود و فرزندان درباریا بود و طبقات اجتماعی بود و بعد تبعیض و تفاوت زیاد بود. حتی حالا اینا تو کتابای تاریخی مدرسه هم خیلی از شنوندگان ما دیدن و خوندن، مثلا موبدان زرتشتی با شاهان ساسانی با هم دست به یکی کرده بودن و اونا حمایت میکردن از رفتار تبعیض آمیز این. حالا لذا قیام مزدک اصلا برای همین اتفاق افتاد، یا اعتراضاتی که میشد لذا
خواهانه بوده این، بله. عدالت یک عنصر گم شده در
دقیقاً شده. لذا حتی در گذشته تاریخی داریم که یکی از جناح‌های حمله مسلمان‌ها که فرمانده سعد وقاص بود با فرمانده ایرانی که رستم بود، نلتون رستم که شاهنامه است،
بله.
او در این وقتی با هم روبرو شدند، این فرمانده ایرانی گفتش که شما چی میخواید از جنوب، چی اومدید حمله دارید میکنید به ما؟ ما از اون شما چیز نمیخواییم، ما اومدیم پیام اسلام رو به شما برسیم. گفت پیام اسلام چیه؟ گفت توحید و یکتاپرستی و عدالت. اون میگه که خب ما که با اینا مشکلی نداریم که، این واقعی تاریخی هست،
بله.
لذا به یه معنای خب ایرانی ها از این داستان استقبال کردن، یعنی از پیام اسلام استقبال کردن و پذیرفتن بسیاریشون اسلام رو. حالا مرحوم شهید مطهریتون کتاب خدمات متقابل اسلام ایران خیلی مفصل اینو توضیح میده که این خدمات متقابل بود، یعنی هم اسلام که وارد ایران شد چقدر ایرانی ها از لحاظ علمی و از لحاظ فرهنگی رشد کردن،
بله،
حتی تو شعر و ادبیات و اینها. هم اسلام وقتی وارد ایران شد ایرانی ها به گسترش و توسعه اسلام و علوم انسانی خیلی خدمت کردند. لذا اصلا طبق مستند تاریخی اکثر شما علما و اندیشمندان تو فقه، تو کلام، حتی تو ادبیات عرب ایرانی هستند. حتی مثلا امامان مذهبی اهل سنت ایرانی هستند، حنبلی و شافعی و اینها. لذا واقعا شما میبینید که اونایی که در حقیقت از لحاظ علمی تو فقه، تو ادبیات، تو کلام، در ادبیات فارسی، حتی در عربی، حتی مثل سیبویه اینا خب ایرانی هست،
بله.
لذا ایرانی ها در حقیقت علوم اسلامی گسترش دادن، طبعا به گسترش اسلام کمک کردن، این شد خدمت ایرانی ها به اسلام. از اون ور اسلام هم که وارد ایران شد خب از لحاظ فرهنگی و اعتقادی و اینها تأثیرگذار شد رو ایرانی ها. لذا واقعیت اینه که ایرانی ها با میل و رغبت اسلام پذیرفتن و آموزه های اسلامی جزئی از فرهنگشون شد. لذا دیگه اصلا معنا نداشت که بگی آقا شما مثلا مسلمانی یا ایرانی هستی. هم میگه من مسلمان ایرانی هستم یا من ایرانی مسلمان هستم.
حتی این وسط میشه که شاید همین پذیرش دو طرف ریشه در دوران پیامبر هم داشته باشه، مثلا آداب و رسوم نوروزی که ایران داشته و مورد تایید پیامبر هم قرار گرفت.
بله، حالا اونام میتونه مؤثر
جنگی که بل. در جنگ خندق اتفاق افتاد که پیامبر
سلمان بله از تجربه های ایرانی به
یک اعتماد سازی متقابل بینشون رخ داده،
میتونه اینم باشه. بله، در هر صورت این نگاه از اون طرف خب چون در نگاه اصیل و صحیح اسلامی قومیت که برای ما مهم نیست که و برخلاف این که حالا بعضی از خلفا نسبت به این مسئله حساس بودن، بین عرب و عجم یه تفاوتای قائل میشن، ولی اسلام اینو قائل نیست.
ان اکرمکم عند
الله اتقاکم و جناکم شعوبا و قبائل تعارفوا، ما اینو برای همین تعارف آشنایی و اینهاست. لذا نه مسلمون ها براشون ایرانی و غیر ایرانی مهمه، علاوه مبنای اسلامی به زاد از آن پیامبرم همینطوری بود. خب سلمان ایرانی نبود ولی من اهل البیت شد، از همه اصحاب بالاتر رفت.
ایرانی بود
من ایرانی بود ولی من اهل البیت شد، در حالی که عرب نبود. و از این ورم ایرانی ها اسلام براشون مهم بود، لذا یه تعامل طرفینی اتفاق افتاد و حتی بعضی از اعتراضات یا قیام‌هایی که بعداً هم در ایران علیه بعضی از حکام یا خلفا رخ داد ناظر به اتفاقاً به اون تبعیض‌ها بود، نه ناظر به اسلام. که مثلا ما شاکی هستیم از این که مثلا اسلام وارد ایران شد.
با عرف مشکل نداشتیم، با شیوه ها مشکل
داشتیم. با شیوه ها مشکل داشتن. لذا اسلامیت و ایرانیت واقعاً یه چیز در هم تنیده‌ایه و کاملاً این تو فضای تاریخی خودشو نشون میده. از این مهمتر و عمیق‌تر بحث ایرانیت و تشیعه. یعنی ما در دوره صفویه هم که غلبه شیعی در حقیقت تو ایران در اون دوره اتفاق افتاد، بله. تشیع وارد ایران شده بود، اما غلبه شیعی در دوره صفویه اتفاق افتاد، توی حدود 2.5 قرن حکومت صفویه، اونجا هم البته همون شبهه دوباره هست که میگن مثلا صفوی ها به زور شمشیر ایرانی ها رو شیعه کردن، ایرانی به زور شمشیر شیعه شدن. اونجا هم دوباره همین داستانه که تفکیک ما باید بکنیم بین تشکیل حکومت صفویه. خب حکومت صفوی میخواد قدرت رو به دست بگیره، با قدرت حاکم درگیر میشه، اصلا حکومت ها همیشه همطوری جابجا میشد دیگه، خاندان های مختلف میومدن. اما این فرق داره با این که بگیم چجوری ایرانی هایی که اکثرا اهل سنت بودند به تشیع روی آوردند. حکومت شیعی صفویه با زور تشکیل شد، با قدرت شمشیر. اما لذا شاه اسماعیل هر کی با قدرتش مخالف بود میکشت. لذا در تاریخ داریم حتی توی منطقه فکر کنم تو مازندرانه که یه عده زیر بار حکومتش نمیرن، شیعه هم هستن اونا رو میکشن.
از اساس
حکومتش بوده. آره، حالا شما سنی هستی با حکومت شاه، اون روز که میخواد خطبه به نام دوازدهم تو تبریز بخونه بهش میگن که اینا همه سنی هستن و بالاخره قبول نمیکنن. میگه بی خود کردن، قبول نمیکنن. قزل باشا وایسن اینجا، من خطبه به نام دوازدهم میخونم، هر کی مخالفت کرد گردنشو بزنید، گردنشو بزنید، چون با حکومت شیعی من مخالفه، نه با تشیع مخالفه. لذا اون یکی هم گردنشو بزنید چون با حکومت من مخالفه، ولی اینکه خودش شیعه است. پس بحث قدرته. فرد. یعنی کسب قدرت و حکومت و تأسیس حکومت بله با زور بوده، همه حکومت هم همطوری بوده. اما آیا وقتی حکومت صفویه تشکیل شد دوباره همون داستان؟ آیا حکومت صفویه گفت هر کی شیعه نیست یا باید بذاره اینجا بره، یا ما میکشیم، یا مثلا کلا در مسجد اهل سنت رو ببندید، کسی دیگه اگه دست بسته نماز خون گردنشو بزنید، کسی اگه اینجوری وضو گرفت مثلا پدرشو در بیارید؟ نه، اینطوری نیست. نه چنین بخشنامه‌ای صادر شد، نه چنین دستورالعملی وجود داشت. بله، خب بالاخره چون حکومت شیعی دوازده امامی شکل گرفته شده، مثلا نگاه‌های براعتی پررنگ وجود داشت که حالا به نوعی اهل سنت از این ناراحت بودن مثلا، ولی اینجوری نبود که سنی بودن یه جرم باشه و یا ممنوع باشه.
بله.
لذا خلافش هم زیاد هست که مثلا شاه طهماسب اومد پایتختش از تبریز آورد به قزوین، باز همون نکته رو بهش گفتم، گفتم اینجا عموماً اهل سنت هستن، اینا گمان به مذهبی کسی گاهی ندارم، من پایتخت رو بیارم مرکز کشور. یا شاه عباس مناطق شرقی ایران رو فتح کرد، گفت اینجا سنی به چیز خودش نماز بخونه، شیعه به نگاه خودش نماز بخونه. یعنی میخوام بگم خلافش هم وجود است، سندهایی که بنابراین. ولی خب ایرانی ها روز به روز جمعیت شیعه شون بیشتر شد و غلبه پیدا کرد تشیع.
مجال برای بیان ابعاد مختلف
احسن، یعنی دیگه اون حکومت‌های متعصب سنی نیستند. حتی 200 سال قبل از صفوی اتفاق افتاده بود، یعنی مغول‌ها اومده بودند، دیگه حکومت متعصب سنی نبودند. اینجا چون حکومت شیعه شد، از علما هم دعوت کردن، از بحرین، از عراق، از جبل عمل، و مجال‌های ایجاد شد برای طرح بحث‌های شیعی، بحث‌های احکام، بحث‌های عقیدتی، بحث‌های معارفی، و این باعث شد که روز به روز در قالب فعالیت‌های تبلیغی که حالا بحثش مفصله، تشیع تو ایران گسترش پیدا بکنه. و نکته مهم اینجاست که بسیاری از تاریخ نگاران، حتی تاریخ نگاران غربی، آمریکایی و جامعه شناسان معتقدند که از بعد از صفویه، یعنی بعد از این دو نیم قرن حاکمیت حکومت شیعی و حالا تبلیغ و گسترش تشیع در ایران، ایرانی یا هویت ایرانی با تشیع با هم درآمیخته است. لذا مثلا خانم نیکی‌گدی، پروفسور آمریکایی که راجع به ایران کتاب داره، ایشون میگه که از بعد از صفویه تشیع و ایرانیت آنچنان به هم گره خورده است که اصلا قابل تفکیک نیست. شما وقتی میگی ایرانی یعنی شیعه، مذهبش شاید شیعه نباشه ها، ارمنیه، مسیحیه، ولی اون لب شیعه که حب اهل بیت رو داره، برای اینکه مسیحیه، امام حسین رو دوست داره.
نگاهی کسی که خارج از مذهب ما میشینن به ما ایرانی ها اینه.
بله،
یعنی یک بله. شیعه،
بله، ایرانی اصلا یعنی این. سنی هم باشه باز محب اهل بیته، ارمنی و مسیحی هم باشه محب اهل بیت. لذا او معتقده که اساساً ولو اینکه مسیحی و ارمنیه، ولی فرهنگ شیعی و بعضی از ارزش‌های اساسی شیعه رو پذیرفته. به خاطر همین میگه ایرانیتش. اصلا حتی بعضی از شخصشناسا اومدن گفتن اصلا تشیع مذهب ساخته ایرانیاست.
تا این حد.
اینقدر ایرانیت و تشیع با هم گره خورده است. لذا واقعیت اینه که هویت ملی ایرانی ها از بعد از صفویه، چون قبل از صفویه دوره‌ای که مغول ها بودن، حدود از قرن 7 که مغول ها وارد ایران شدند، تو این حدود قرن 8 و اینها، حتی مستندات تاریخی هست که مثلا افرادی مثل ابن خلدون میگن دیگه ایران یک پارچه‌ای وجود نداره. این ایرانی که در زمان قبل از اسلام و حالا اوایلش اسلام بود، تیکه پاره شده، هر منطقهش یه حکومتیه.
بله.
و یک واحد سیاسی به نام ایران دیگه نیست. اما صفویه کاری که کرد این بود، اومد دوباره این ایران پراکنده و تکه تکه شده رو یک پارچه کرد در قالب یه حکومت، یه واحد سیاسی کاملا مستقل در مقابل عثمانی، با محوریت شیعه دوازده امامی و حتی زمان فارسی، و این واحد سیاسی شکل گرفت. لذا خیلی از اینها معتقدن، اندیشمندان، که از بعد از صفویه هویت ملی ایرانی ها با تشیع در هم آمیخته است. لذا عنصر اصلی ترین عنصر فرهنگ و هویت ایرانی، که حالا ما تو فرهنگمون به قول شما فرهنگ های ایران باستانی داریم، مثل عید نوروز، مثل چهارشنبه سوری، مثل شب یلدا، اینا که اسلامی نیست که، اینا از ایران باستان به ما رسیده، یا فضاهای فرهنگی شیعی هم داریم، مثلا عزاداری امام حسین و مراسم های مدلی و وجود امام زمان علیه السلام، و یه سری چیزای اسلامی هم داریم، یعنی عناصر فرهنگی مشترک بین شیعه و سنی. خب اینا عناصر هویت فرهنگی ماست، ولی غلبه با همون عناصر شیعیه. لذا شواهد تاریخ هم میگه که هر حکومتی که خواست با این نگاه مخالفت کنه خودش ساقط شد. مثلا نادرشاه میگه میخواست بیشتر عنصرهای اسلامی و اینا رو پررنگ کنه، لذا مثلا به جای سکه 12 امام سکه 4 خلیفه ضرب کرد، یا بحث وحدت 5 مذهب شیعه 4 مذهب اهل سنت و شیعه رو مطرح کرد. میگن این مورد اقبال ایرانی خوششون نیومد ایرانی ها، لذا با نادر مخالفت کردن، و حتی میگن شاهان سربازای شیعهش کشتنش، یا رضا شاه و محمد رضا اومدن اون ایران باستان رو خیلی پررنگ کنن، و اینم باز مورد اعتراض واقع شد، و یکی از اقدامات اسلام ستیزانه‌ای که باعث انقلاب شد همین اقداماتی مثل جشن 2500 ساله و تاریخ هجری به شاهنشاهی و اینا بود. لذا میگن آقا اصلا این چسبیده تو هویت ملی ایرانی ها، تشیع و اسلام، و این قابل تفکیک نیست. حالا جای بحث داره که ما بعد از صفویه تحولات سیاسی اجتماعی که در ایران رخ داده و اتفاقاتی که نگاه‌های ملی است. اینا می‌بینید شما توش بحث فرهنگ سیاسی شیعه توش خیلی مؤثره، که نگاه‌های ملی، حفظ منافع ملی، حفظ مرزهای ما، حفظ اقتصاد ملی ما، منابع ملی ما، در حال خصوصا در مواجهه با استعمار که بله. می‌خواسته زمین ما رو بگیره، خاک ما رو بگیره، منابع ما رو بگیره، اون جاهایی که ما از منافع ملیمون بعد از صفویه در مقابل استعمار حفاظت کردیم و منافع ملیمون رو حفظ کردیم، اونی ملت کاری به دین اصلا نداریم، خاکمون می‌خواستیم نره، اقتصادمون می‌خواستیم نره، اینجا همین هویت شیعی اومده و وایساده که حالا باید راجبش صحبت کنیم.
بسیار خوب. خیلی متشکرم جناب استاد.
سلامت باشید.
خیلی بحث شیرینیه.
خواهش می‌کنم.
خیلی چیزا یاد گرفتم خود شما.
خیلی بارید. سلامت باشید.
توفیق داشته باشیم بحث با حضور شما ادامه بدیم.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
سلامت باشید.
و تشکر از همه شما بیننده‌های عزیز. امیدوارم که این بحث مورد استفاده شما هم قرار گرفته باشه. به لطف خدا باز هم در خدمت جناب استاد ابوطالبی خواهیم بود و به ابعاد دیگه این بحث، یعنی هویت ایرانی و هویت اسلامی، خواهیم پرداخت. تا یک سلام دیگه، التماس دعا و خداحافظ.